أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيهم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا یعلمون. بعد از اون که متذکر شد که اون پیامبری که آمده است تا به عنوان نذیر مبین حیات منفی رو از حیات صحیح تفکیک کنه، فرمود که اگر اینها ملکوت آسمان و زمین رو نظر کنند و خلقت اشیا را در اون مقام ملکوتیشون بنگرند، اینها می فهمند که این عجلشون، این حیات بعد از این دنیاشون خیلی نزدیکه به این دنیا. بعدن که قیامت نمیشه، که قیامت ملکوت این عالم است. چطوری تن شما همی حالا ملکوتش که نفس ناطقه شماست هست؟ در روایت هم که داریم که حضرت رضا علیه السلام فرمان هر کس فکر کنه قیامت بعد محقق میشه اصلا از ولایت ما بیرون است، یعنی اون بصیرتی که باید داشته باشه نداره. و در اون روایتی که حضرت محمد صلوات الله علیه و آله در معراج خودشون دیدن که یه عده‌ای کار میکنند، قصر میسازند، بعضن ملائکه بعضن وامیسن در بهش، پرسیدن برادر جبرئیل چرا اینا گاهی کار میکنن برای مؤمنین، قصر براشون میسازن، بعضی موقع متوقفن وامیسن؟ عرض کرد مصالح از دنیا نمیاد. یعنی که بعد سوال کردن که مصالح چیه؟ مستحضرین فرمودن که همین تسبیحات اربع، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. عرضم اینجاست که هر عملی که ما انجام میدیم الان ملکوت داره، همینطور که بدن ما ملکوت داره. همین حالا من شما، نفس شما ملکوت تن شماست، این عالم هم که ملکوت داره. فرمود اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء. آیا اینا نگاه کردن به ملکوت آسمان و زمین و ملکوت هر چیزی؟ خب اگه نگاه کنم و ان اصا ان یکون قدق ترب عجلهم، خیلی زود ممکنه ببینن که عجلشون نزدیکه، یعنی خودشونو در اون ابدیت همه حالا حاضر میبینن. مگه پیامبرا چرا اینقدر قشنگ عبادت میکنن؟ چرا حرف خدا رو اینقدر خوب تصدیق میکنن؟ چون میبینن این دستورات الهی نور ملکوتی داره، همین حالا به ملکوت وصل میشن. در روایت از رسول خدا مگه نداریم که الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت من قائم. حضرت میفرما قیامت همه همین حالا قائم است، اما یک کسیه که حجابا بین خودش برطرف شده است، ملکوت رو میبینه. ملکوت رو که میبینه قیامتش ملکوت این دنیاش است میبینه. چرا اینقدر سخت از گناه فرار میکنن؟ چون ملکوت گناه رو میبینن. ملکوت گناه همین از که دین خبر داده است که میفرماد قدیق ترابرا، معنی دقیق بکنی یعنی همین حالا نزدیک است. اصلا ان یکون قدیق ترابرا، این که ممکنه همین حالا عجلشون نزدیک باشه یعنی چی؟ یعنی اینی که منتقل بشن به قیامت، بر فرض مثلا به نظر خودش 100 سال دیگه بمیره، همین حالا نزدیک میشه این مردن براش. نمی میره، نزدیک بودن عجل رو میابه، نزدیک میشه عجلش براش. خیلی ظریفه، قرآن داره حرف اساسی با میزنه، میگه رابطش با این نظر به ملکوت میخوام دقت کنید تا بعد روشن بشه آیات بعدی. میگه اگه اینا نظر به ملکوت بکنن، یاد میگیرن که صورت اعمال این دنیاییشونم ملکوتشه ببینن. اگه اینا یاد گیرن، آیا بهتر از این قرآن برای این که صورتهای ملکوتی ما را شک بده پیدا میکنن؟ مگه همه تون نمیخواین که در قیامت در اون بود ملکوتی دون اعمال و احوال زیبایی داشته باشی؟ کی میتونه به ما کمک کنه که ما در مقام ملکوت خودمون در ابدیتمون حال خوش، حضور متعالی، قرب نهایی داشته باشیم جز قرآن؟ میگه خب اینا نگاه کنند به ملکوت، یاد گیرند نگاه ملکوتی رو و ببینند که هر چیزی ملکوت داره. بحثایی که اون جلسه شد، خب حالا و ان اصا ان یکون قد اخترب عجلهم، و این را احتمال چرا نمیدن که اصا این که این امکان هست که همی حالا عجلشون براشون نزدیک بشه؟ حتما اینا رو بلدید، حالا چیزی نیست ولی نمونه است. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه میگن که ما تصمیم گرفتیم عرفان بخونیم، رفتیم خدمت آیت الله قاضی و گفتیم آقا ما اومدیم یعنی عرفان بخونیم. ایشون یه دستورالعملی به ما دادند که مثلا 2-3 ماه باید کار میکردیم، یا خود کار کردیم نمیتونیم، مردش نیست، خودشون میفهمن، خدا رحمتشون کنه. میگن رفتیم بهشون گفتیم آقا ما مردش نیستیم، نمیتونیم این سلو دستورا که شما میدیدم. بعد میگن مرحوم آیت الله قاضی یه تصرفی تو ما کردن، ما همه آیندمون رو دیدیم، مجتهد شدیم، مرجع تقلید شدیم، کرسی درس، شاگرد، این همه رفتیم دیدیم یه مرتبه منادی داد زد توی گلدسته که آقا سید ابوالقاسم خویی مرد، گفت تا اینجا هم دیدی. یعنی کی دیدن؟ توی یه لحظه. مرحوم آیت الله قاضی چی به ایشون داد؟ ملکوت خودشون ها تو همین مرحله. پیغمبران که میگن آقا این حرف راست، این صله رحم، این حرف گناه، چه ملکوتی دارد؟ اون مال اوناست، صاحبش فقط اونان دو از خدا میگیرن. اما این نحوه قرب عجل، اینی که ما عجلمون رو نزدیک ببینیم، نزدیک با نمیبینیم، همین حالا طبق روایت علنه قیامت ما همین حالا هست، ما هر عملی انجام دیم همین حالا در قیامت ظهور دارد، ملک همین حالا برای ما نقش خودش انجام دید. اما این اینا ببینیم، این لازمش نیست روح ملکوتی داشته باشیم. و من نمیخوام بگم این کار خیلی بزرگی است، یعنی اگه شنیدید یه عده‌ای در این مقامن خیلی مهمه، نه، این یه کار خوبه، هر کسی باید تو این حد باشه که بتونه همی حالا ملکوت عالم رو بنگرد و بیابد و ببیند هر چیزی ملکوت داره. که اون جلسه سعی من این بود این مسئله تا حدی خدمت عزیزان تبیین کنم و ببینه که خودشم عجلش به معنای جنب ملکوتیش همی حالا نزدیکه، اون وقت یه چیز عجیبی گیرش بیاد. ببینید هیچ چیزی در این هستی غیر از قرآن نمیتونه ما را طور ادب کنه و برنامه بده که ملکوتمون متعادی باشه. اینم میبینه بزرگان ما این که دامن قرآنم میچسبن، بلکه میبینن چه قوقایی در ملکوتشون ایجاد میکنه، کم و زیاد میبینن. یه خب چی پیفه به ایه حدیثن بعدهو یؤمنون؟ برگردونین این آیه را به آیه 184. در آیه 184 که نظرتون هست میفرماد که اینا یه خورده فکر کردن ببینن جا این پیامبر کجاست. ما به صاحبکم من جنه، آیا فکر کردن که ببینن این که کنارشون اومده است و میخواد دعوتشون کند به دیانت و شریعت، این خیلی عقلش بالاتر از ایناست؟ چیه؟ این هو الا نذیرون مبین. این جز نذیر مبین نیست، خیلی تعبیر ادبیش هم میدونین که خیلی قویه است. این هو یعنی اینجوری حرف زدن، یعنی مطلق فقط یه شخصیتی. سوال بعدش هم در آیه 188 میخواین این تعبیر را، اونجا میفرماد که چی؟ این انا الا نذیرون و بشیرون لر قوم یؤمنون. میگه آقا این که شما میگین قرآن آورده است، انگار عقلش با مدرن، با دنیای مدرن و معادلات دنیا نمیخونه، ده علمی نیست اینا، این یه کار بزرگتری اومد استو بکنه. خیلی خوب، حالا علم شما چه کار میکنه؟ هیچی، پمپ براتون درست میکنه که چه کار کنین که وقتی بارون نمیاد از حلق زمین آب بگیری. علم است طوری هم منم همچه خیلی راضی نیستم البته ازش، حالا فرض میگین خوب باشه. خیلی خوب، میخواین پیامبر همین کاره بکنه؟ اومده شما را جهتتون را مشخص میکنه. میگن علمی، آقا باید این صحبت علمی باشه. آخه تو بهم بگو این علمی که شما میگین به عنوان علم تجربی یا این، آخه جاش کجاست که پیامبرم باید بیاد اینجا؟ جای این کشف یک سری معادلات طبیعت است برای اینکه اگر مؤمن بشیم از این طبیعت درست استفاده کنیم. چرا پیامبر باید بیاد اینجا؟ همه علوم باید بره در جایگاه نگاه نبی الله. پس این رو یختر رو این فبه ای حدیثن بعده یؤمنون بمونید، یعنی میگن آقا بالاتر از این حرف نیست که کسی بخواد دل به اون بسپاره. خب حالا اگه کسی اومد این دین رو، این قرآن رو، این پیامبر رو بهش پشت کرد، این معلومه است کارش خیلی خرابه. آیه بعدی همین هم میخواد بگه و ببخشید من یزدل الله فلا هادی الله ول نکنی، این حرف بزرگی میخواد بزنه. میگه خب حالا اگه دیدید نه یه تمدنی، یه گروهی، یه آدمی پیدا شده است که با قرآن نگاه خودش رو تنظیم نکرده است، اینا خدا گمراهش کرده است، از آیه در این در میاد من یز. حالا اگه کسی رو خدا گمراه کنه، گمراه هم که به چه معنی بود؟ گفتیم لطف هدایتش هم میگیره. میفرماد خب اگه کسی اینجور شد که خدا دیگه کمکش نکرد هدایتو، چرا؟ بلکه کتاب هدایتو و پیامبر هادی را این زیرش زده است، این آدم را خدا دیگه هدایتش نمی کنه، و اینکه کتاب هدایت خدا اومد و این رها کرد. میفرماد اینا شما دیگه گمراه بدانید که خدا شایسته هدایتش نمی دونه. فلا هادی له، هیچ جا دیگه هم هدایت گیر نمیاره، چون خدا فقط هادیه. بعد میگه نتیجهش چی میشه؟ پیامبر رهاشون کن. اینا هر روز دنبال یه تحلیلن، یه شخصیت و یه ماهواره و یه سریالا، یه دوریالا، همینطور دنبال اینا گرفتاری. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، ولشون کن، اینها در این طغیانشون همواره سرگردانه. شما اگه میبینین فلانی، مثال زدم برای رفقا، مثلا اگه میبینین دکتر سروش یهو میگه که اصلا این قرآن و فکر پیامبر است، خدا نازل نکرده، خب اینه چی میبینین؟ اینه میگه خدا ایشون شایسته هدایت نکرده. خب حالا نتیجه چی میشه؟ غیرت الهی دیگه اجازه نمیده این در حریم هدایتش بیاد. خدا غیوره، هر کس و ناکسی را که راه نمیده در نور هدایتش، غیرت الهی اجازه نمیده این با این قرآن با خدا مانوس بشه. میگه که این زیارت جامع که اگه تمام جن و انس از اول تاریخ والله العلی العظیم تا ابد جمع بشن یه فرازش نمیتونن بفهمن، شوخی نمی کنم، ائمه را جدا کنی، ما دنبال اینا سایه به سایه را میریم. و وقتی آقا میگه که نه اینا سند نداره و نه اینا مانیفست شیعه است و ساختگیه، آقا ساخت این خیلی خوب خدایی داریم. میگه آقا من اینا شایسته اونس با خودم از طریق اهل البیت و زیارت جامع نمیبینم، آثارش شما ببینید، بهترین روش اونس با خدا از طریق اهل البیت است. خودتون در زیارت جامع میخونید که از طریق شما علمنا الله، ما به نور شما به خدا علم پیدا میکنیم، نور خدا رو ما در جمال انسانای کامل میبینیم. شما میبینید این یارو میگه که زیارت، اصلا زیارت جامع سند که داره که هیچ، میخواد چی کار؟ مثل از که میگه قرآن سندش کو. آقا شما دو روز سه روز خوب به این قرآن دقت کن، خب به قول معروف میگن متنه دلیل علی صحته، متنها مثلا، حالا خودش میگه از بشریت بالاتر است. خب این که سند جدا، خود این سخن سخنی است که اصلا بشر افقش بهش نمیرسه. بعدن که این مثلا زیارت جامع رو حضرت میفرمان حضرت هادی، بعد بشر فکر میکنه یه کمی از پرتوبش میفهمه. حالا اگه حضرت هادی این زیارت نگفته بودن مگه میشه؟ حالا بریم تو این دنیا، این دنیا که گم نیست آقا، این همه کتاب، این همه کتابخونه، امروز هم که میدین کتابخونه الکترونیکی است دیگه، یعنی شما میتونید با یه کتابخونه بزرگ تو واشنگتن ارتباط برقرار کنید. مگه میشه حد بشر این حرفا باشه؟ که حالا بعد فهمیدنش بحث دومه. اینجا مثال ما از حالا میخوام بحث گم نشه با از این آیه چیز گیر بیارید که اگر کسی رجوع به قرآن نداشته باشد، این در واقع خدا شایسته هدایتش نمیدونه، بعد بهترین روش های انس با خودش رو بهش نمیده. میاد میگه زیارت عاشورا تنده است، چیه؟ عصبانی اند و اختلاف ایجاد میکنه. زیارت عاشورا اختلاف بین حق و باطل ایجاد میکنن. کدوم اختلاف بد است؟ اختلاف بین مؤمنین بد است. یعنی یزید باید باش رفیق شو؟ یعنی لعنت به یزید بکنی باید نکنی؟ به ابو سفیان باید لعنت نکنی؟ لعنت جبهه ما را از جبهه ظلمت جدا میکنه. هر زمان دقت کنید که این یه مقام است که انسان بتونه از طریق زیارتی که امام باقر و امام صادق، این دوتا بزرگوار ملکوتی آسمانی، راه انس با کربلا و حسین را به ما نشون دادن در زیارت عاشورا. مگه میشه آدم یه خورده خدا بهش لطف کنه، حجاب ها بره عقب، یه کمی این جایگاه زیارت عاشورا را درج کنه، خیلی دیگه طاقتش طاق میشه. خیلی کاره. هر وقت دیدیم خیلی خوب میتونین با این زیارت ارتباط پیدا کنین، بدونین دعای پدر و مادر و دوستان و آشناوان و همسایه ها و ذی حق و خدا و امام کمک کرده است. حالا مثالم رو دقت کنین، بناس امثال دکتر سروش و اینا زیارت عاشورا را قبول کنن یا نکنن؟ این آیه میگه بناس قبول نکنن. اگه قبول کردن تعجب کنی. من یذلل الله فلا هادی له، کسی را که خدا بیرونش کند از هدایتش. میگه قرآن ذهن پیامبر است. خب اینه دیگه، یعنی خدا خیلی بد وقتش کرده است. حالا یه وقت است یه جوانی است نمیدونه، بنده خدا گاهی من اصلا تعجب میکنم سوال که میکنن من یه جواب مختصر میدم، در صورت سوالش خیلی تند کرده است، ماهواره یه چیزی شنده است میگه. ما هم میگم حالا بذار این مقدمه باشه تا بعد مؤخره، همون مقدمه که میگم نیم تسلیم شد که آره. اینا که ما نمیگیم، اینا یه ماهواره فریبش داده است، در اولین فرصت هم تمام حرکات اونا خونسا میشه. الان هم بارها عرض کردم خیلی دلواپس نباشی، اونی که من از هدایت بشه اینا بکشن خودشونا، نمیتونن خودشون هم موندن توش دیگه. اینا خودشون میگفتن ما، این که من میگم حتما در 14 سال پیش نتانیاهو قبلا، یعنی نخست وزیر اسرائیل بود قبل از این عروض، میگفت ما با انواع فیلم‌ها و سیدیای فاسد چیزی نمیگذره، جوانای ایران از دست انقلاب میگیریم بعد دیگه انقلاب تموم میشه. خب بعد کلی گوش همین پارسال 22 بهمن اینا اینقدر عصبانی شدن، دیدن این همه اومدن، اکثران هم جوان اومدن، اینا مگه همه سرمایه‌شون رو جوانا نگذاشته بودن؟ ریخ ذهنشون به هم که فایده نداره، فقط باید حمله کرد و بکشیم اینا. خاله نه، زورشون به فرهنگ قرآن یا خدا که نمیرسه. که عرضم اینجاست که نه، اونی که خدا به جهت عدم شایستگیش حجت بهش تمام کرده است و بازم نمیتونه این قرآن و نور اهل البیت و دعاهای عظیم ما رو تصدیق کنه، اینا شما بدونید که خدا اینا بیرون کرده است از مقام انسه با خودش. وقت دقت کردین هر روز یه چیزی میگه، یا آیه من حیفم میاد ازش میگذرم، نمیتونم من بگذرم واقعا اینا رو. من فکر کردم اون هفته دیگه بسته برم آیه بعدی، یا آخر آیه رو ببینین، و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. عمه که میدونین همون یعمهون یعنی سرگردان دیگه. میگه به من و شما داره میگه که پیامبر، مستقیم به پیامبر، به تبع ما. اینا را خیلی دل واپسشون نباشید، اینا در کار خودشون سرگردانه. خب این مصداقش ماهواره ها نیست این آیه؟ پس چی دل واپس که وای ماهواره ها دارن بچه ها رو از بین برن؟ هر غلطی میخوام بکنن، ما وظیفه‌مون انجام بدیم، ما نه اینکه ما، اما دل واپس نباید باشیم. این آیه داره میگه چی؟ نه سروش میتونه، زمانی که سروش چپ کرد به قول خودشون، اینقدر اینا امید داشتن، دعوتش کردن در آمریکا، کلاس بهش دادن برای ایرانیا و اینا، که دیگه یعنی بچهای ما که میرن آمریکا دیگه همشون بیدین برگردن. همین اخیراً تابستون یه گروه اومده بودن، خیلی از بچهای ما جلوتر، ایرانیا ماشاءالله با او استعداد، یعنی متون دینی را اینقدر خوب، حتی این زیارت جامعه اینا اونجا جلسه ای داشتن، بحثایی داشتن. خب همون دانشگاهی که ایشون رفته بود به قول خودش حرفاشو بزنه، نه هر روزم یه چیزی میگن. رو اینش هم دقت، این روشن فکرای خود ما رو ببینید که تحلیلاشون از قرآن و اهل البیت نمیگیرن. واقعا ول نکنید این تکه را. آقا یه روی تحلیل میکنن بعد غلط در میاد، یه تحلیل میکنه دوباره غلط در میاد، یه تحلیل دیگه، وقت نه بلدن مثل شیطان لعابش بدن. ما نمیفهمیم تو که دیروز یه چیز دیگه گفتی، پیروزم یه چیز دیگه گفتی. وقت به قول اون دانشمند هندی میگه عظمت این که قرآن فکر پیامبر نیست، اینی که هر انسانی به طور طبیعی در طول زندگیش افکارش تغییر میکنه، ولی ما میبینیم این قرآن اولش تا آخرش همیشه یک آهنگیست و هیچ از اون سطح متعالیش تزلزلی نداره. یه دانشمند هندی اینا میگه عظمت قرآن یکیش اینه که شخصیت پیامبر نیست که این آیات را آورده است، وگرنه طبیعیه که پیامبر به عنوان یک انسان تجربه هایی داره، تغییراتی داره، ولی قرآن همواره در سقفی است که یک ذره تزلزل توش نیست. خب عرضم اینه که پیغمبر چرا بهش میگه و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، رهاشون کن، دل واپسشون نباش، خط هدایت را که به بشریت دادی تا آخر میره. شما دل واپس باشین، خدایی نکرده لشکر مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه نباشید، این خطرناک است. ولی این که بقیه چه کار میکنن، این خط هدایتی که به ظهور حضرت ختم میشه، اینا باید ول نکرد. ما تو رینگ و رنج و جاده این خط باید همواره خودمونو زنده نگه داریم. بعد میفرما که پیغمبر خیلی آیات فوق‌العاده‌ای، حالا در حدی که ما وسعمون هست، میگه پیغمبر اینا نه تنها اونجا گفتن که این پیامبر انگار عقلش مدرنیست، بروز نیست، اومدن رو قیامت هم خیلی برخورد احمقانه ای میکنن. خب دقت کنین مقابل اون سخنی که خدا نسبت به قیامت میگه اینا چی میگن. اینا اومدن به بحث قیامت. قیامت بحث چی آقا؟ کل این عالم، کل این هستی و سماوات. ففزع من فی السماوات، کل هستی، تمام عالم وجود، حتی ملائکه. حالا بحثش اینجا، یعنی وقتی میگم قیامت یعنی تمام عالم وجود، حتی ملائکه، تمام این عالم از این عالم در میاد. قیامت بشه یعنی چی؟ یعنی کل عالم از این بودن خارج بشه. خب وقت یکی از قسمت این عالم مگه زمین و خورشید نیست؟ خب زمین و خورشید هم یعنی دیگه درد از این حالت دیگه. خب زمان مال کجاست؟ مال گرد زمین به دور خودش و گرد زمین به دور خورشید. پس زمانم چطور میشه؟ دیگه اصلا معنی نمیده. حالا یکی بیاد میگه کی قیامته؟ جوابش چیه؟ که خر کشتم. یه صلوات بفرست. بابا یه خود فکر کن ببین، لااقل حالا که میخوای ایراد بگیری به قرآن فکر کن چی میگه خدا. به 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 این آیات میفرماد یسالونک عن ساعت ایان مرساها، میان از تو پیغمبر میپرسن که قیامت ساعه. به این جهت گفتم ساعت قیامت تعبیر خوبیه، ساعت برانگیخته شدن خلایق به سوی خدا. کلن خود ساعت تو قرآن یعنی قیامت. غزالی میگه چون به سرعت میرد به سوی هدف میرسد، اون هدف و ساعت گفتن چون ربطش با سرعت این عالم داره. حالا هرچی میگه از تو میان میپرسن که قیامت کیه، ایان مرساها کی میرسد به اونجایی که باید برسد. بحثم رو این کیه و چه موقع. قل انما علمها عند ربی، یاد گیرین چطوری با آدم ها باید حرف بزنید. از روش قرآنی ببینیم، اولش میگه که انما، بگو پیغمبر، علمش نزد خداست. لا یجلیها لوقتها الا هو، پرده عقب نمیره. دقت کنید تعبیر، اولش گفت علمش دست خداست، بعد میگه پردش عقب نمیره الا اینکه اون پرده را عقب میزنه. یعنی چه؟ یعنی یه عالم دیگه میاد جلوی ما، یا همین دنیا مثلا چطوری مثلا پاییز بعد میره زمستون میشه، اینجوری دنیا هم قیامت میشه، یعنی همین دنیاست. میگه که پیغمبر بهشون بگو که لا یجلیها لوقتها الا هو. خب یخده دقیق ترش کرد، ثقلت فی السماوات و الارض، این قیامت شدن برا اون چه در آسمان و زمین سنگینه. لا یعتیکم الا بقتتن، لا تعتیکم الا بقتتن، یه مرتبه قیامت میاد. نه دنیا قیامت بشد مثل اینکه یه جوان پیر میشد یا پاییز زمستان میشد، یهو شما میبینید یه جور دیگه شد. دقت کنید پیغمبر، یسالونک کأنک حفی عنها، پیغمبر یه جوری سوال میکنن که انگار شما میدونی. حفی یعنی عالم، حفی عنها یعنی عالمی به اون. قل انما علمها عند الله، بگو علمش نزد خداست، یعنی ماورای این عالم است. علمها، علم قیامت نزد خداست. از این قسمت آخرش دقت کن، ولکن اکثر الناس لا یعلم. ظاهر معنیش که مشخصه، اکثر مردم نمیدونن. چی را نمیدونن؟ دقت کن به دقت علامه فرماد نمی فهمن علم به قیامت نزد خداست یعنی چه. اینا نمی فهمن، فکر میکنن میتوانند بفهمن. آهی میان از پیغمبر سوال میکنن، چون اگه تفسیر علامه رو نگاه کنید فرمان چند بار هم مدن سوال میکردن، یه پیغمبر گفتن نمیدونن. وقتی این آیه اومد که پیغمبر اینا اصلا متوجه نیستن، باید یک شعور دیگه‌ای داشته باشن تا اصلا این سوال را نکنن. این سوال به جهت اینه که نفهمیدن که مسئله قیامت یعنی چه و نمیفهمن که معنی نمیده که بفهمند. جملات علامه را میخونیم برای که انشاءالله روشن بشه. ایشون میفرمان که چون ظهور قیامت ملازم با فنای هر چیز است و هیچ موجودی ناظر بر فنای خود نیست، خب وقتی من دارم نابود میشم، خب من کی میفهمم نابود میشم؟ آخه وقتی که خودم دارم نابود میشم دیگه خودم که ناظر بر نابودی خودم نیستم. حالا کل این عالم داره نابود میشه، خب حالا کی نابود میشه؟ آقا این کی که مال خود این عالم بود. میفرماند که علاوه بر آن علمی که میخواهد به قیامت تعلق بگیرد جزء این نظام است. در صورت که این نظام چی میشه؟ کلش نابود میشه. پس علم به این که کی نابود میشه این اصلا معنی نمیده، اینا نمیفهمم. بعد میفرماند که این که فرمود ثقلت فی السماوات و الارض، یعنی سنگینی علم به آن عین سنگینی وجودش است. سنگین است ثقلت فی السماوات و الارض، یعنی در آسمان و زمین سنگین است برای آسمان و زمین. یعنی چرا سنگین است؟ بلکه وجود آسمان ها و زمین ازشون گرفته میشه. قرآن میفرماد چی؟ میفرماد یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین غیر این زمین میشه و سماوات، آسمان هم غیر این آسمان میشه. و برزو لله الواحد القهار. نقطه دقت کنید، عالم برای واحد قهار ظاهر میشه. یعنی حالا بخوام مختصر عرض کنم، یعنی تمام هویت وجودی عالم که به خودش بود فانی میشه، به حق باقی میشه. یه سالک عارف ها ببینیم، مثلا یه عارف درجه بالا، یه بالایی که فنا فل فنا نصیبش میشه چطور میشه؟ تمام انانیت، خودیت، حتی نگاه به وجودش باید بشکنه، نابود بشه، فانی میشه. فنای اول چیه؟ این که جز حق هیچی نمیبینه. اما این که میبینه جز حق هیچی نیست، اینا که میبینه، یعنی این حس خودش رو که مییابد جز حق نیست و خودش رو هم فانی در حق میبینه، اینا میبینه. خب این اولا چند تا شد؟ دوتا آخرش. اینه میگن این هنوز اون تجلی نور وحدت به قلبش نرسیده. چرا؟ وحدت یعنی خودی نبینه، خودی نباشه ببینه. خب دقیقه میگه مقام بعدی این نور با لطف خدا، با آمادگی این سالک تجلی میکنه، دیگه با هیچ جز چشم خدا عالمو نمیبینه. بی ابصر در روایت قدسی داریم که چی؟ به من دیگه میبینه. و یعنی چی؟ یعنی به جایی میرسه که حس الهی داره، نه حس خودی. خیلی خوب چیزیه. خب مگه به پیامبرش نگفت اون وقتی که نیزه میندازی تو نیزه نمیندازی؟ یعنی حس پیامبر کجا قرار داشت از وقتی که نیزه مینداخته؟ حضرت آیت الله جوادی حفظ الله میفرمان این بالاترین توصیفی است که قرآن از پیامبر کرده است. ما تو نمیفهمیم، نمیدونیم یعنی چه حس و احساس و درک پیامبر داشت از وقت که نیزه میداخته است. خودی بود از که نیزه میداخته است یا حس الهیه در خودش فقط حضور داشته است، نه حس خودی که الهیست. اینم بالاتر. حالا در قیامت همه اینجوری هست، هیچ وجودی کسی از خودش حس نمی کنه. این و برزول الله الواحد القهار را می خواستم عرض کنم. خب حالا برگردید، میگه پیامبر اینا اومدن در این صد هند میگن که تو عقل نداری، ولی وقتی خداشون حرف میزنن معلوم میشه خیلی سطحشون پایین است. یسالونک عن الساعت ایان مرساها، میپرسن قیامت این مرساها، این کشتی ها وقتی میرسن به ساحل، نمیگن مرسا یعنی رسیدن به لنگرکا، دیگه از سوال معلومه است قاطی هست. مثلا شما از یکی بپرسی آقا، ببخشید یکی از شما بپرسی آقا این چهارشنبه چند کیلوه، جوابش باید بدی یا منو خیال قاطی هست نمیده چهارشنبه چیه، دنبال کیلو بودنشه. از این سوال معلوم میشه خیلی پایینه. اما ببین حالا ما بدن تازه میگن عقل پیامبر زنده نیست، به روز نیست. یسالونک ایانا، یسالونک ساعت ایانا مرساها، میپرسن این قیامت مثل یک کشتی کی به آرامگاه و ساحلش میرسه. قل علم انما علمها عند ربی، میخواد یخت چیزی یاد ما بده در عین اینکه نقد طرف میکنه. میگه بگو علمش نزد خداست. چرا؟ از این زاویه نگاه کنم، خداوند وقتی کل هستی دستشه، خب میدونه این عالم چه مقامی را باید طی کنه که بعد از این مقام مقام دیگه پیش میاد. به قول معروف کیم کی از کی بودن در میاد. میدونید که قیامت درش کی نیست، قیامت همیشه است. این دنیا امروز که میاد، بعد وقتی میره میشه چی؟ دیروز. فردا که نیومده میشه بعد. خب ولی اگه همه چی حاضر باشه، یوم طلاق، طلاق با ت تو قرآن یعنی یومی که همه چیز روبرود است، ملاقات. بر همین هم شما توی روایت که میفرمان اون که در مشرق عالم است مغرب عالم رو میبینه، خورشید هم که خسفه، شمس و قمر اینا همه چی میشه؟ میره دیگه، معنی نمیده. پس بعدم که نیست، بعدم میدونید یعنی چرا شما وقتی در مغرب عالم واستادید حضرت میفرمان مشرقا میبینید؟ اگه یه زمین صاف باشه، مگه شما رو زمین صاف اگه این ورش واسه اون تشه میبینید؟ نمیبینید، یا آدم ها نمیزن ببینید. پس معنی هم بعد میره، بعد به معنای این که شما همینطور باز میگن که به یمینتون کتاب دونه میدن. خب شما اگه به یمین دون میدن یعنی به دست راست دون. من تعجب میکنم بعضی از این مترجمه کی تو قرآن گفت که به دست راست دون میدیم؟ دقت کردین میدیم به حواستون باشه، شما از این حرفا میزنی یه هما. آقا اصحاب یمین کتابهو به یمینش، یعنی تمام وجودش میمنت شده است، به وجود میمنتش میدن، یعنی پاک شده است، نوری شده است. اصحاب شمال مشعمه یعنی آلودگی، به شماله کتابش به شمالش میدن. کجا تو قرآن گفته به دست چپش میدن؟ کجا گفته به دست راستش میدن؟ میگه که به یمینش میدن، یعنی شخصیت مبارکش. خب حالا اگر به دست راستش بدن وقت چی داره؟ دست چپ هم که داره. خب پس اصحاب یمین نیست، اصحاب یمین در مقام میمنت هست پیامبر. خب حالا یارو مهده سوال کنه چی کار کنن حضرت؟ میگه که آقا اگر که طرف دست راست به دست راستش میدن، وقت دست چپش چی میشه؟ حضرت میفرمان کل تلیدیه یمین، دوتا دستش راسته. خب چیکار کنه طرف؟ خب میبونه اگه آخه بگه بیشه دوتا دست آدم راست باشه، اگه این چپ چی کار کنم؟ حالا خیر میبینه که دنبال کار نگیره، میبینید چی کار باید بشر را باش بکنه. میگه که در قیامت، این از روایت از پیامبره، ولی نمیشین فکر کنیم وقتی در مشرق واستادن مغرب رو میبینن، مشرق عالم مغرب رو میبینه، دارن میگن آقا یه جنس دیگه است. به جای اینکه یه جنس دیگه فکر کنیم، میگم پس زمین صافی است، کوه هم همه رفته است، بعد این ور که واسه اون ور رو میبینیم، خود فکر میکنیم که نمیبینی. پس یا باید پیامبر نعوذ بالله دروغ بگن، یا یه خود دیگه بیشتر باید فکر کنی. اینجا میفرماد که من میخوام این علم ها عند ربی را یه خود عنایت بفرمایید، یعنی آقا اساساً یه نگاه دیگه است. اون نگاه نگاه الهی است. حالا مثال میدن، گاهی رفقا اشکال میگیرن، میگن شما که میگون تو برزخ و قیامت زمان نیست، مثلا تو برزخ که خب زمان نیست، مثلا مگه ما قبل از قیامت تو برزخ نیستیم؟ خب این مگه خودش زمان نیست؟ اشکال بد نیست. جواب یادتون باشه، این که آدم حجابی براش برطرف بشه، از عالمی به عالم دیگه بیاد، این رجوع به مقام برتر خودشه، نه از جایی به جایی برد یا از زمانی به زمانی برد. این تفاوت و تقدم و تأخر رو حس میکنه. چرا؟ مگه نداریم که بعضیا اول در جهنم میرن بعد پاک میشن میان بهش؟ این تقدم و تأخر. اما این تقدم و تأخر مثل حالا که شما اینجا نشستین، جوونیتون الان سیر کردید، مثلا میان سال شدید، این سیر از جوانی به میان سالی را که حس میکنید چقدر طول کشید؟ نسبت به بیرون مثلا 20 سال طول کشید، نسبت به شما که میگوی آره جوان بودم، احوالاتم تغییر کرد، میان سال شدم. این احوالات با اون که شما زمان و گذشته و آینده بیرونی یا نسبت به خودتون بدین تو برزخ، این نیست. میفرماد این نوع سوال که طرف میکنه به جهت اینه که نمیفهمه که چی لا یجلی ها لوقتها الا هو. علامه خیلی خوب معنی کردن، فرمان چون ظهور قیامت ملازم، همون که عرض کردم پس دیگه کافیه، می فرمان در قیامت پرده برداشته می شود، یعنی و خدا می دونه که یا خدا این پرده را عقب می زنه. تو قرآن داریم که فکشفنا انکق تا اکر، تجرب یارو میگه این چی بود؟ این کجا بود؟ میگن آقا پرده را از جلوی چشم تو عقب زدیم، فبصر کل یوم حدید، حالا میبینی امروز که قیامت چشم تیز شده میبینی. تالا کجا بود؟ فی غفلت من هازا. غفله یعنی چه؟ ببینین انه این لیوان پهلوی منه، ممکن است من ازش غافل بشم. نمیگن غفلت، غفلت یعنی هست نمیدیدی. یه عالم دیگه است. اولیاء الهی زحمت میکشند، رو خودشون کار میکنند، سخنشون با سخن امیرالمومنین یکی میشه. بلدین. حضرت فرمودن چی؟ لا کشف القطاع مدد تو یقینه. خیلی حرف خوبی، یعنی من اون چه که پشت پرده است با اصلاح خودم میبینم، پرده بره عقب چیزی اضافه نمیبینم. یعنی چی؟ یعنی من اون وره پردم. میفرماد که پیامبر ثقلت فی السماوات و الارض، دوباره حالا دارین تاکید میکنیم با نگاه دوباره، برا آسمان و زمین خیلی سنگین است. چرا دوباره تاکید؟ چون وجودش غیر این وجود میشه، کل عالم از این وجود در میاد. عرض یا اومد تو بدل الارض غیر الارض، غیر این زمین میشه. نه اینکه قیامت یه گوشه این زمینه، کل این عالم غیر این عالم میشه. لا تعتیکم الا وقتتن، حالا معنی میده. یعنی ببینین یه مرتبه میاد، یعنی کل عالم یه مرتبه یه وجود دیگه میشه. این که میگن مثلا فرصت نیست که تو تصمیم بگیری، برای این که اینجور نیست که تو عالم باشی، کل عالم با تو تماما توی عالم دیگه میرید، خود عالم قیامت میشود به قول ملا صدرا. پیامبر یسالونک که انک حفی عنها، از تو میپرسن انگار تو میدونی. قول انما علمها عند الله، ولکن من دلم میخواد رو این تاکید بکنم دیگه بحثا ادامه نمیدم، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اینا مشکلشون این است که نمیفهمند که نمیشود با این فهم قیامت و فهمی. یعنی چی؟ یعنی اکثر مردم نمیفهمند قیامت شدن یعنی چی. اینا نمیفهمند و در واقع داره این آیه به ما میگه که اگر خواستید قیامت رو بفهمین، باید از این فهم عرفی آزاد بشی، همون فهمی که میگه پیامبر به روز نیست. آیه بعدی نکات ظریفی دارد، من کلیاتش میگم انشاءالله مستحضر خودتون هستین. میگه پیامبر اصلا بیاد مسئله رو خیلی روشن‌تر بگو، بگو که من خیلی چیزا نمیدونم، نه تنها قیامت رو نمیدونم، خیلی چیزا نمیدونم، من فقط یه چیز بلدم، راز سعادت شما در این دنیا را بلدم بهتون بگم، خطر شقاوتم بلدم بگم، چیز دیگه نمیدونم. این که آخر آیه میفرماد که این انا ال، آیه 188، این انا الا نذیر و بشیر لقام یومنون. بحث آیه رو بذارین کنار، چون با فضا بحث جمع میخواییم بکنیم. میگه که پیامبر بگو که نه من خیلی چیزا نمیدونم، لا کنت اعلم الغیب لا استکثرت من الخیر. حالا اینو بل کنیم. پس پیامبری جاش کجاست؟ یه چیز خیلی مهمیه و من خیلی تعجب میکنم یه دیگی چون جا پیامبران نمیشناسن دنبال هر کسی را میفتن. آقا پیامبری جاش همین دوتا کلم است که اگه کسی ایمان آورد بهش، خطر سقوطش و راه سعادتش بهش میگه ولاقی. هیچ کاری دیگه از پیامبر نمیاد. آقا نه ترسی از خودش در میارم. غیب میدونه؟ نه. میگه اگه غیب میدونستم که مشکلات برام به وجود نمیاد. میبینین که به وجود میاد. دقت کنید من فقط ترجمه شو بخونم. میگه بگو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، من برای خودم هیچ نفع و ضرری دست من نیست. یه سنگ میزنه تو سرم میشکنه، خب مگه نشد؟ نمیتونم هم زیر در کنم. یعنی خب شده از که سنگ شکستن سر پیامبره دیگه. خب پس من نفع الا ماشاءالله، الا اون چه خدا بخواد، اون چه خدا بخواد من میدونم. لا ولا کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، اگر من اعلم به غیب بودم، غیب میدونستم، چیز خیر خیلی زیادی دستم بود، چیزای زیادی دستم بود. خوب دقت کنید. و ما مستنی از سو و ضرر و سو به من نمیرسید. وقت علامه طباطبایی اینا خیلی خوب گفتن، من میخونم. فرمان پس اگر کسی همه خیرات را به خود جلب نکرده و همه شرها را از خود دفع نکرده، غیب نمیدونه. بعد میبینین که من یه وظیفه‌ای دارم. پس این چه انتظاری است از من داشته باشین که من غیب بدونم و دنبالم را بیفتین؟ تا صاحب کرامت و این چیزا اینا نیست آقا. رفت. ما علمای بزرگ و اونای قبول داریم که راه به ما نشون میدن. یعنی چه که آقا؟ یعنی این کرامت بازیاست طبق این آیه خیلی معمولیست. بله یه کسی میتونه نفسش رو تقویت کنه، بعد مثلا یه کارایی بکنه، اما پیامبر خدا فقط مأمور بودن بشیر و نذیر باشن برای مؤمنین، با نور خودشون اونجایی که مصلحت بود و برای نشون دادن اینکه پیامبر خداست معجزه می‌بردن، یکی یا دوتا معجزه نیوردن، ولی جای اصلی پیامبر طبق این آیه اینه. ما از علمایمون، ما علمایی را خیلی قبول داریم که این کارا با ما بکنن، یعنی نذیر و مبین، نذیر و بشیر باشن. انشاءالله مستحضر شدید. نسألک و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حق اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت، صاحبان تبیین قرآن رو در قلب ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولای من، صاحب امر من، حضرت امام زمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتشون رو تسریع بفرما. الهی پروردگارا، این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب مبارک عظیم توحیدی حسینی رو که شروع تاریخ جدیدی است برای جهان بشریت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مقام معظم رهبری، این امید برای ادامه دینداری تا فتح همه موانعی که مقابل ظهور مهدی است رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. مسئولینی که در جهت تحقق تمدن اسلامی تلاش می کنن موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران.